خوب الحمدلله جز مجالس بسیار پر جاذبه بود برای ما و خدا خودش گواهه که ما از شما عزیزان سیر نشدیم و عمر این سفرمون خیلی کوتاه بود، مثل سفر مدینه بود، مثل سفر مشهد. چطور مشهد میره؟ انشاءالله کربلا میرید، کربلا میره. هر چند وقت میخواد بمونه میمونه، اون لحظه آخر که میخواد برگرده نمیتونه برگرده، هی برمیگرده سلام میکنه، دوباره میره هی برمیگرده سلام میکنه، آخرش هم سلام ودا میده، میگه السلام علیکم سلام مودعین لا سائمن ولا قال. ای امام رضا، سلامی به شما عرض میکنم، ولی این سلام سلام وداه، سلام خستگی نیست. نه خستم از شما، نه ملولم، نه دل کندم، اما چه کنم چون نیست چاره، میرم. اینه دیگه، آخر دنیا همینه. خدا حافظیه، خدا کند خدا آبرو شما رو پیش ما نبرد. ما فکر میکنه شما اولیاء خدایید، شما جنود الهی هستید، شما حزب خدایی، شما هیئتی های امام حسینید، شما پروبال ولایتید، شما بازوان رهبری هستید، شما چشم و چراغ جامعید، شما مایه چشم روشنی چشم آجانمون امام زمانید. ما در مورد شما اینجور فکر میکنیم، چی میدونم. خدا آبروتون رو نبره، خدا آبرو ما رو پیش شما نبره. ما هم نگرانیم که روز قیامت شما توی صف برید، ما رو جدا کنن، بگن بدبخت، ببین اینا رو را انداختی خودت جا موندی. ای دستتون به جای من بود به ما هم رحم کنید، بگید این برا ما روزه خونده، با هم گاهی سوختیم. انشاءالله ما هم ای کاری بودیم کسی به حرفمون گوش کرد، سفارش شما رو میکنیم انشاءالله. مسئله توبه، خب به هر حال خیلی بحث شده، اما این تلقی و برداشت رو که ما این چند شب توفیق داشتیم در محضر شما که تنبهی بود برای خودم هم، توبه رجوع به فطرت، بازگشت به فطرت. بشر میاد به این عالم، فطرتش گرفتار طبیعت میشه. اگر بتونه طبیعتش رو، طبیعت سرکش رو رام خودش بکنه و فطرت را حاکم بکنه، فطرت اگر زنده باشه آتش به خدا داره، فطرت خدا میخواد، فطرت همه چیز میخواد، همه وقت میخواد. فطرت از محدودیت گریز داره. آدم بالفطره هر چیزی مرز براش باشه، بگن از اینجا بیرون نرو، تحمل نمیکنه، خواهد آزاد باشه. اگر یه خونه به وسعت ایران به شما بدن ولی دراشو ببندن بگن ممنوع الخروجی، رنج میبری، تحمل نمیکنه. حالا هیچ کاری هم در خارج نداری، اگر آزادت هم گذاشته بودن هیچ وقت نمیخواستی بری، اما همین که گفتن ممنوع الخروجی، این احساس تنگنا میکنه. به وسعت ایران، سرزمینی به این وسعت خونش بوده، در که به روش بسته شد وحشت میکنه، وای من از اینجا نمیتونم بیرون برم. همین که میگه از اینجا نمیتونم برم بیرون، احساس تنگنا میکنه، نمیخواد محدود باشه، میخواد آزاد باشه. چقدر میخواد آزاد باشه؟ ای کره زمین رو براش به وسعت کره زمین خونه درست کردن، گفتن این همه خونه تو، اما گفتن از اینجا پاتو نباید بیرون بذاری، به کرات بالا تو حق نداری بری. مثلا اهل کرات بالا نیست، تا عمری هم بگذره این نمیخواد با اون ابزار بالا بره، اما همین که بنا میشه از اینجا خارجی نشه ناراحته. چرا من نتونم خارجی بشم؟ من میخوام جاهای دیگه هم باشم. این فطرت، اینو درست شما تحلیل بکنید میرسید به اینجا که فطرت جز با خدا ارضا نمیشه. اونه که محدودیت نداره فقط خداست دیگه، دیگر چیزها همه محدود، همه محدوده. اونی که نامحدوده و آدم آتش اون رو داره خود خداست. خدای خودتو میخوام، خدای خودتو میخوام. لذا هر محدودیتی رو باز ممکنه انسان تحمل بکنه، اما اگه محدود بشه بگن حق ملاقات با خدا رو نداری. روز قیامت روز ملاقات با خداست دیگه. همین جا هم برای اهلش یه نسیم هاییست، گهگاهی توفیق ملاقات با خدا بدارن. چی جوری ملاقات با خدا؟ خدا ما یکی اسم نمازم لیسه که مثلهی شیعون. خدا اصلا مثل نداره که، خدا مثل نداره. وقتی مثل نداره نمیشه باش ملاقات کرد که. پس این ملاقات یعنی چی؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی امید ملاقات خدای خودش رو داره عمل صالح انجام بده. یکی از معانی ملاقات خدا لقاء جلوه خداست. از امام رضا علیه السلام سوال کردن که فلما آسفونا انتقمنا منهم، قرآن میگه وقتی ما رو ناراحت کردن، خدا میگه وقتی ما رو متاسف کردن ناراحت کردن ما ازشون انتقام گرفتیم. پناه به خدا، خدا بخواد از کسی انتقام بگیره چی براش میمونه؟ به امام رضا میگن میگه خدا ناراحت میشه، خدا دل نداره که دلش برای کسی بسوزه. خدا دل می آفرینه، دل میده ولی خودش دل نداره. رحمت خدا به دلش نیست که، رحمت خدا به عنایتشه. یعنی آدم چطور به کسی دلش بسوزه؟ به او کمک میکنه. خدا من کمکش رو داره ولی دل سوزه نداره که، خدا در معرض حوادث که نیست. امام رضا علیه السلام جواب دادن که خدا ناراحتی ما رو ناراحتی خودش حساب کرد. امام زمان وقتی ناراحت بشه این مظهر غضب پروردگار عالمه. در مورد از صدیقه طاهره فاطمه زهرا، ما امسال با یه جوان پاکستانی در سفر عمرمون در مسجد الحرام اومد از من سوال کرد، گفت که آخه شما به بعض صحابه مثلا نفرین میکنید، منزجرید از بعض صحابه پیغمبر، و این چی جوریه؟ ما به شما میخوایم علاقه مند بشیم ولی شما با ما یکی نیستید. من یه چیزی رو از صحاح خودشون گفتم. صحیح مسلم یکی از کتاب‌های ششگانه است که ما چطور چهار تا کتاب داریم که اینا مادر کتاب‌های شیعه است. یکی اصول کافیه مال مرحوم کلینی علی الله مقام شریفه، یکی من لا یحضره الفقیه مال مرحوم شیخ صدوق علی الله مقام شریف است، یکی استبصار، یکی هم تهذیب شیخ طوسی علی الله مقامه شریف. از این چهار تا کتاب، کتاب مبناست، کتاب پایه است در شیعه. تمام علمای ما کتابهایی که نوشتن از این اصول گرفتن. حالا اصول 400 گانه نوشته بودن، الان در دست ما نیست. از شاگردان امام صادق علیه السلام 400 اصل نوشتن. خیلی از شاگردان امام صادق علیه السلام در علوم مختلف، جابر بن حیان رساله هایی که در شیمی، در ریاضیات، در علوم مختلف داشته، اون الان به دست ما نرسیده. اما از این کتاب هایی که به دست ما رسیده، ما 4 کتاب پایه داریم که روی اینا مانور میدیم. اونا هم 6 تا کتاب دارن و هرچی هم دارن بعد از امام صادق و الا اونا حدیث سوزی کردن، اونا سنت سوزی کردن. اسم سنیه اما مبناشون خلیفه دوم کنار بستر پیغمبر سنت رو نبی کرده. پیغمبر ما فحش و اینا نمیدیم، ما واقعیت داریم میگیم، ما تاریخ خودشون نوشتن دیگه. پیغمبر فرمود قلم بیارید، کاغذ بیارید، من چیزی بنویسم و دومی به پیغمبر ناسزا گفت. اون کنار بسترش پیغمبر، حالا کسی عزیزش داره از دست میره کنار بسترش بشینه بعدم بهش بد بگه، بهش بد گفت و گفت که کفانا کتاب الله، ما نیازی به قول پیغمبر نداریم، همون قرآن بسمونه. پس اونا سنت رو نفی کردن. بعدم در زمان خلافت ابوبکر اعلان کردند که هر کسی حدیثی نوشته ای از پیغمبر داره بیاره به دارالخلافه، به مرکز حکومت اسلامی که مدینه بود. خیلی از روات که حالا یه سفری آمده خدمت پیغمبر یه حدیثی شنیده، خیلی خوشحال شد، لابد جایزه میدن، ما میگه یه حدیث رو میبریم اونجا جواهرات میگیریم دیگه. هر کی هر چی نوشته بود ذخیره کرده بود تو پوست آهو، تو چیزهای مختلف، همه با این اعلان عمومی همه رو آوردن تحویل دارالخلافه دادن. اونا مطمئن شدن که همه حدیثهای نوشته خودشون رو آوردن، وقتی همه رو جمع کردن یک کاسه آتش زدن، یک دونه چیزم باقی نگذاشتن. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یک راوی اینا ندارن، مثلا به طور کلی قطعه، به طور کلی قطعه. و ما هیچ وقت رابطمون قطع نشده. چرا؟ اینی تار کن فی کمود ثقلین، کتاب الله و اطرتی. اطرت در کنار قرآن بوده، اون که از پیغمبر صادر شده، اینا سینهشون سینه پیغمبره دیگه، معصومن دیگه، همه چیز رو بلدن. لذا تمام احادیث رام آتش بزنن چیزی برای اونها کسر نمیشه. علی باب علم پیغمبر هست، انا مدینت العلم و علیون بابها، و ائمه اطهار هم همه جان علی هستن، قائم مقام علی هستن، همه انوار عرش خدا هستن، همه خود پیغمبرن، همه خود پیغمبرن. توجه میکنید اینا اسمت مطلقه دارن مثل خود پیغمبر. بنابراین حدیث سوزی ها سنت ما رو نفی نمی کنه، ولی سنت اونها رو نفی می کنه. سنی واقعی خودشی هست، چون سنت از طریق اهل بیته، از طریق غیر اهل بیت اینا ندارن. بعد از امام صادق اینها نوشتن احادیث و اینا رو از خود امام صادق علیه السلام گرفتن، شاگردان خود امام صادق بودن، ابو حنیفه، ابو مالک و اینها. بعد هم که الان به اینجا رسیده، در اثر رقابت با دانشگاه و حوزه‌ای بود که امام صادق علیه السلام تأسیس کرد، اونام رقابت کردن، چیزهای نوشتن، 6 تا کتاب صحاح ست بهش میگن، 6 کتاب صحیحه، که این کتاب صحاح کتابهای پایه اونهاست و در رأس این صحاح صحیح مسلمه، که ادعا میکنه من هر حدیثی رو که میخواستم بنویسم یک غسل میکردم، گویا اونجا یه لنگی به خودش بسته بوده، حوضی هم کنارش بوده، هر بار میخواست یه حدیث بنویسه یه بار زیر آب میرفته، سرشو زیر آب میکرده، بیرون میمده، شروع میکرده به نوشتن. خودش ادعا میکنه، چی میدونم راست میگه دروغ میگه، چی میدونم. ولی یه همچی کسی خیلی مقدسه مثلا، یعنی حدیث ها رو نه تنها بی وضو ننوشته، اصلا بی غسل ننوشته، برای هر حدیثی یه غسل کرده یه حدیث نوشته. وقت در این کتابی که اینقدر اینها مهم میدونن، میگن تمام احادیثش با غسل این بابا نوشته شده، تو این کتاب این حدیث رو از پیغمبر نقل میکنه. نبی مکرم اسلام فرمودن ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضب، خدا با رضای فاطمه راضی میشه و با غضب فاطمه غضب میکنه. خشم فاطمه مظهر خشم پروردگار عالم است. خب اینا داشته باشید. چند صفحه بعد از همین قضیه نقل میکنن، خودشون نقل میکنن، و ماتت فاطمتو مغضبتن لشیخه، فاطمه در حالی از دنیا رفت که دلش دردمند بود از دست شیخه، ناراحت بود از این. خب در یه جا خودتون نقل میکنید که فاطمه مظهر غضب خداست، غضبش، هر جا فاطمه ناراحت شده حکایت میکند که خدا خشم دارد، و خودتون نقل میکنید فاطمه در حال مرگش، در حال وفاتش خشم داشت به اونا. وقت نتیجه بگیرید دیگه، مساویس با خشم خدا دیگه. حالا چی ما من چه کردیم خلاف سنت خودتون باشه که در کتاب هاتون نقل کردیم؟ میگه غیر از این ما حرف دیگه ای داریم؟ ما حرف دیگه نداریم، ما حرف ما همین یک کلمه است. ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، خدا با رضای فاطمه راضیه. انشالله مادر جانتون از شما راضیه ها، بچه های خوب فاطمه تو این دنیای ما نفسا شما الحمدلله پروانه های شمع ولایتید، در این دوره قربت ولایت شما مرد مردانه کمر بستید و در این هیئت های نورانی الحمدلله دارید سنگر ولایت رو تقویت میکنید. قدر خودتون رو بدونید، گزینش شدید و هر اداره گزینش داره، اون وقت دستگاه ولایت بدون گزینش هر بی سر و پایی رو میاره اینجا که نامش رو بنویسه. نه والله اینجور نیست، گزینش شدید، حساب کتاب هست. حالا چی داشتید فاطمه زهرا شما رو پسندید؟ چی میگه تو این همه مردم، تو این همه جوان ها، من چی میدونم شما چرا اینجور حال داری، چرا اینجور صفا داری، چرا اینجور قرص و محکمید؟ ایمانتون با پودکای محکم هم خورد نمیشه الحمدلله. دستبردار نیستید شما از علی و اولاد علی، دستبردار نیستید شما، مصداق این حدیثید که در نهی البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا علا ان یبغضنی ما ابغضنی، میگه با این شمشیرم اگه دماغ مؤمن رو بزنم و ببرم که مرا دشمن بدارد با من دشمن نخواهد شد، تیکه تیکش بکنم با من دشمن نمیشه. اما منافق چی؟ ولو سبب تل دنیا به جماتها علا ان یحبنی ما حبنی، تمام دنیا رو یه لغمه کنم بدم به منافق که منو دوست داشته باشه، دوست نخواهد داشت، او منو دوست نخواهد داشت، اینا منو دشمن نخواهند داشت. شما با علی هستید، شما با فرزند علی هستید، شما با راه علی هستید، شما با شهیدان گلگون کفن مسیر ولایت هستید. شما رو دنیا جمع بشه و هر بهانه‌ای بخواد بیاره شما رو جدا کنه، انشالله بیمه شده اید، انشالله یه زنجیری به گردنتون از صاحب دارید نمیذاره شما رو ببره. اگر رها کنی مرا تو را رها نمی کن. نه از اون طرف امام زمان، اگر رها کنم تو را مرا رها نه، بی خود که نیوردن، اگه بنابود شما رو بیرون کنم بر چی میوردن؟ آوردن که نگهتون دارن انشالله، شاکر باشید نگهتون میدارن. و این شکرتون ده ازیدن نکن و این کفرتون این عذابی لشدی. پس توبه آقا، توبه بازگشت به فطرته. فطرت میگه خدا، فطرت میگه من بزرگتر از دنیا هستم، تمام دنیا رام به من بدید مرا بس نیست، من بزرگتر از دنیا هستم، دنیا کوچکه برای من، برای همه کوچیکه ها، این قدرتمندهایی که بازی سیاسی میکنن چون خدا رو نشناختن خیال میکنن این ارضا میکنه، خیال میکنن شما حقشون رو میگیرید، شما حقشون رو میگیرید. به قدر هم دنیا پرست های بازیگر سیاسی تنگ نظرن، توی اداره رئیس میشه ها تا نگهبان اداره همه باید از باند خودش باشه، دیانت برشون ملاک نیست، تخصص برشون ملاک نیست، تنگ نظر بدبختن، تنگ نظر بدبختن، بلکه ولایت نداشته باشه تنگ نظر. این ولایت دشمن رام تحمل میکنه، این عریض قاتل همسرش رام تحمل میکنه چون سوز دین دروش خودش رو دیخته، اما دیگران شما رو تحمل نمیکنند و حواستون جمع باشه ها. ملاک ولایت نیست برای اونا، که به ملاک اینه که جز باند باشه، جز گروه باشه، غیر باند باشه دیگه تحمل نمی کنه. خب اینا چرا اینجوری هن؟ طبیعیشونه، اینا بی نهایت میخوان خیال میکنن شما جاشون رو تنگ کردید، میخوان بیرونتون کنن جاش بسی بشه، وسعت میخواد خیال میکنه با رفتن شما جاش بسی میشه، نه شما هم برید به جان هم میفتن، تکالب اهل ناره، تخاصم اهل جهنمه، جهنمی ها همیشه تو سرکله هم میزنن، جهنم تنگه دیگه، اونا درونشون جهنمه، دنیا رو دارن ولی درون تنگه، چه کار میتونن بکنن؟ کسی نوکر علیه هیچی نداشته باشه، میگه من همه دنیا رو بدن این ثروت رو من نمیدم، من علی دارم، من علی دارم، من ولایت دارم، من ولایت دارم. پس فطرت دنبال بی‌نهایت کمال مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق کجاست؟ خداست دیگه. فطرت میگه خدا میخوای، خب از اول جوان و متدین دنبال خدا میره دیگه. نمازش چه نمازیه، نمازش چه نمازیه، مناجاتش چه مناجاتیه، سجده هاش چه سجده هاییه. یه جوان دانشجوی سیدی رو میشناسم، موقعی میخواست نماز بخونه میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، گریهش میگرفت اون وقت میگفت الله اکبر، سیمش او کربلا بست میکرد، اشهد انک قد اقمت الصلا، آموزگار نماز، قربون تو برم، به من نماز یاد دادی با خونت، اومدم نماز بخونم ولی نماز رو بیاد معلمم نمیخوانم، اول یه سلامی به تو میکنم که با خونت برا من نماز نگه داشتی، بعد میگم الله اکبر نمازم و بعد از سلام به تو شروع میکنم. این یافته، راهش رو یافته، این آرامشش بی اینه، این آرامشش بی اینه. ولی جوانی که دین نداره کنار این فیلم ها، این ماهواره ها، تو این مجالس، خدا میداند، خدا میداند لذت و ساعتن اورثت یا اورثت حزنن طویلا، یک لحظه هوسرانی، یک عمر بدبختی، ناراحتی وجدان، قصه، اولش ترس، آخرش ندامت، ایوای نکنه ببینه کسی، ایوای برام پرونده بشه دیگه فلانجا گزینشم نکنن، ایوای رفیقم بره به فلانی بگه، اولش خوفه آخرش هم ندامته. بالاخره همیشه که جوانی نیست، همیشه که این فرصت ها نیست، بعد هی پشیمون میشه چرا این کارو کردم، ای کاش نکرده بود. و از اول دندون رو جگر بذار، یه خورده صبر کن، صبر داشته باش دیگه، گناه میاد یه خورده حوصله کن، عجله نکن در گناه کردن، امروز نشد فردا، حالا فردام نشد چی از دستت رفت، چرا عجله میکنی، گناه پیش اومد عجله نکن، اما خیر پیش اومد چی، زود عجله کن، حال نماز داری فورو پاشی درکت نماز بخون. حدیث دارد که اگر بنده من وضو نداره، وضو نگیره، بی وضو باشه به من جفا کرده. چه دلیلی دارید که طاهر نباشید؟ چرا همیشه با وضو نباشید؟ میگه همیشه در محضر مولای خودتون، خدای خودتون نیستید. میگه خدا همیشه با شما نیست و معکم عین ما کنتم. چطور روتون میاد بی وضو در محضر خدا باشید؟ همیشه با وضو باشید، با وضو بخوابید. وقتی وضو میگیرید میخوابید تا صبح براتون عبادت نوشته میشه. میگه وضو گرفتن چقدر طول میکشه؟ مرحوم آقای نجفی وقتی وضو میگرفتن یه حوله مینداختن زیر اون محاسن بلند خودشون، محاسن پرپشتون تو حرم ها، بعد از درسشون تو حرم حضرت معصومه آب میوردن به اندازه یه لیوان آب، شاید با یه لیوان آب کمترم وضو میگرفت، یه قطراتی از آب و وضوش میریخت به حوله که زیر چانشون بود. وضوش اینقدر سخت نیست، اینقدر سهله، اینقدر آسانه. چرا بی وضو آدم تو مجلس امام حسین بیاد؟ چرا بی وضو زندگی کنه؟ چرا بی وضو را بره؟ بشرا حافی رو که میشناسید دیگه، من گاهی قبطه میخورم به حال بشرا حافی. از اون صف جعفر سلام الله علیه آمدن ماه عبور، در خونه بشرا حافی اونجا کنیز خانه آمده بود، حالا سوال کردن صاحب این خونه آزاده یا برده است؟ کنیزه گفت آه این خودش اربابه، کنیز داره، غلام داره، کجا؟ حضرت فرمودن معلومه اگه بنده بود اینجور نبود، ولی تصرف کرده، خیلی حرفا ما میشنویم عوض نمیشه، باید یه کسی نگاهمون بکنه. حضرت اومده بود در خونش یه نگاش کرد، یه نگاش کرد، آقا این بشت دیوونه شد، از خونه بیرون اومد، پای برهنه دنبال حضرت میدوید، در به در دنبالش میگشت، این طبیب من کجا رفته اومده برای معالجه من مریض؟ عمری من تو لجن بودم، عمری تو بیماری ها، این عمری نبود ما کردیم تو گناه، که تازه ما رمضان اومده مزه زندگی رو یواش یواش داریم میفهمیم، شبا میفهمیم خدا برای ما سفره انداخته، مهمان خودشیم، تا
تازه اومدیم میگیم خدا من بی سر و پارم دعوت کردی، منم مهمون تو هم، تازه داریم چیز میفهمیم، تازه داریم آرامش پیدا میکنیم، تازه تازه ده روز از ما رمضان گذشته، هر روز خدا ما رو بخشیده، شستشو داده شده، دلها داره رقیق میشه، یواش یواش دلها داره با خدا وصل میشه. تازه معنی زندگی رو ما میفهمیم، زندگی بدون معنویت زندگی نیست که. تازه دنیا متوجه شده پول و مال و مادیت اونا رو به جایی نمیرسونه که. تازه تازه داریم میفهمیم. بشر حافی تا آخر عمر خب دسترسی به اسم مصعب جعفر پیدا کرد. من جده وجد، اگه شما هم تشنه باشید به صاحبتون، به آقاتون دسترسی پیدا میکنید. عزیزی به من نامه نوشته بود، ای قربون دل بیقرارتون، گویا خیلی بیقراره، به من نامه نوشته بود که آخه شما نام حضرت رو میبرید، من عاشقم میگردم پیداش نمی کنم، پس اگه راست نمیگه. نه آقا، هر کی رو خیلی دوست داشته باشن خیلی براش ناز میکنن، به این سادگی نیست که. اینقدر پشت در نگهش میدارن، میخوان ببینن این میره یا میمونه. بعضی ها 20 سال پشت در بودن، دا به این سادگی نبوده که، به این سادگی نبوده، 20 سال پشت در نگهش داشتن. ولی او گفته 20 سال که سهله، اگه 100 سالم پشت این در بمونم جای دیگه نمیرم، من غیر از اینجا جای دیگه ندارم. کجا می چه کردی توقع داری آقا تو ببینی؟ چه کردی با چه روی میخوای آقا تو ببینی؟ آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و اونگه مهمان طلب. آخه خونه رو جارو نکردی، خیال میکنی تو هنوز خودتی. آقا رو ببینی فردا دکوندار میشی، میای اینجا و اونجا نقل میکنی آقا به من سر زد، میخوای برای خودت مرید درست کنی، مشتری درست کنی. با عجبت چی کار میکنی؟ با عجبت چی کار میکنی؟ از خودت خوشت میاد خیال میکنی خیلی مهمی. تو که علامه مجلسی نشدی که، مجلسی اول مولا محمد تقی مجلسی علی الله مقامه، تو حرم مولا امیرالمومنین میگه مشغول مجاهده بودم، با خودم دعوا میکردم. نمیدونم هیچ وقت نشستی با خودت دعوا کنی؟ همش دعوات با این و اونه. از همه بیشتر اونی که استحقاق دعوا داره خودت هستی. بشین یه خورده با خودت دعوا کن، خودتو ملامت کن. تا حال کجا بودی؟ عمرتو به کی دادی؟ با کی صرف کردی عمرتو؟ چرا گناه کردی؟ چرا غیبت چنیدی؟ مرحوم عمر جواد آقای ملکی تبریزی علی الله مقامه و شریف، یه غیبتی توی مجلسی شد، رنگش پرید، به اون طرف گفت یک سال برا من دردسر درست کردی، این آتشی که تو روشن کردی اینجا دودش دیواره دل منم سیاه کرد، یه سال باید من برم زحمت بکشم تا این رو پاک کنم. من و تو یعنی هیچ غیبتم نشنیدیم، خیلی ما معصوم بودیم، حالا توقع داریم آقا جان ما سر بزنه. پدات بشم روی استحقاق نمیگم، من مریضم، تو طبیبی، به مریضت سر بزن آقا جان، به مریضت سر بزن. کسی آمد خدمت مولا بیرون با برید از کرده آقا فقیرم، یه خورده گذشت، گفت آقا مریضم. مولا بیرون با برید از کرده آقا فقیرم، یه خورده گذشت، گفت آقا مریضم. یه خورده گذشت، گفت آقا تو زندگی سرگردونم، گرفتار چی کنم هستم، نمیدونم کجا دارم. حضرت فرمودن فقیری برو پیشی کریم، به کریم مراجعه کن. مریضی برو طبیب پیدا کن، به طبیب درد تو بگو. سرگردونی برو دلیل پیدا کن برای خودت. عرض کرد علی جان به همین دلیل پیش تو اومدم، تو کریم منی، تو طبیب منی، تو دلیل منی، آخه من سرگردون کیو دارم غیر از علی اومدم. به پسر علی بگید مهدی فاطمه من مریضتم، من فقیرتم، من سرگردونتم. سرگردونی بسه دیگه، بعضی جوان ها خیلی سرگردونن، هیچ نمیدونن کجا دارن میبرندشون، عاقبت کارشون چه خواهد شد، آیا اینجا که اومده همیشه اینجا موندنیه یا از اینجا یه روزی به من زده بشه بره سراغ کسی دیگه ای؟ یعنی اینجوریه امام زمان، منو موقتی آوردی امتحان کنی ببینی نفوذی هستم یا نه، امتحانم نکن من رفوزه میشم، کمکم کن، ارفاقم کن، تو رو خدا، تو رو خدا پسر فاطمه ارفاقم کن، من شاگرد بازگوشی بودم ولی هرچی بودم دوست دارم، کسی دیگر رو قبول ندارم، تو همه کس من هستی، تو همه کس من هستی، مولای من طبیب من عنایت کن. این مجلسی میگه من تو حرم امیرالمومنین با خودم دعوا میکردم، اگه ما بودیم اونجا غرورمون میگرفت، اما اونجا میگفت آخ برو کنار بذار نور علی بتابد، تو خودت مانی، تو خودت حجابی، برو گم شو، با خودش تو چی میگی آخه پیش علی؟ میگه در این حال مجاهده بودم، این حالت مکاشفه به من دست داد، عالم کشف، عالم وسیعی ها، آدم در این که تو حرم حضرت رضاست یه وقت میبینه تو حرم حضرت علیه، همه جمعن دیگه، این جدایی ها مال اینجاست، اونجا جدایی نیست، عالم کشفی برام پیش آمد، دیدم من در سامر را هستم، خدا قسمتتون کند در سامر را برید، تو سرداب غیبت جب عالمی داره ها، سرداب غیبت، در یکی از مساجد تهران دیدم مجسم سرداب غیبت رو تو عکس یه نقاشی هنرنمایی کرده، آدم وقتی نگاه میکنه گویا خودشو تو اون سرداب میبینه، اونجا بری زیارت آل یاسین میخونیم، این چه عالمی داره جوونی جوون مردی بگیر، خوب گدای بی عرضه که به درد نمیخوره که، بابا در زدی محکم بزن، بگو باید بدی، بگو سراغ کرم تو رو به من دادن، آدرس کرم رو اینجا به من دادن، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، من به کم شخصی مراجعه نکردم که به پسر فاطمه مراجعه کردم، حواله بگیرید برید انشاءالله ما رو ببرید اونجا، بریم با هم یه حالی کنیم، صفایی کنیم، حالا صفا اونجا میاد، خود به خود میاد. یه تو حرم امیرالمومنین بودم، دیدم که حالت کشفی پیش آمد، دیدم در سامرا هستم، میخوام وارد حرم عسکریین بشم، انشاءالله ببینید اونجا چه عالمی، خانه امام حسن عسکریه، خانه بابا امام زمان، امام زمان اونجا به دنیا اومده، محل تولد آجانمون حضرت مهدی رو میری اونجا زیارت میکنی، هم باباش امام حسن عسکری قبر مبارکش تو خونه خودشه، هم امام هادی در اونجاست، هم مادرش نرجس خاتون به شما اگه برید اونجا خوش آمد میگه، عاشقان پسرم خوش آمدید، خانم نرجس خاتون اونجاست، عمه جانش حکیمه خاتون هم اونجاست، دو تا خانم اونجا سفره پهن میکنن، دو تا آقا از شما پذیرایی میکنن. میگه دیدم من در سامرا هستم، قبر مطهره امام هادی و امام عسکری ذریح نداره، با سندس بهشتی، سندس سبز بهشتی پوشیده شده، اما مهمتر از همه این است که آقا جان خودم امام زمان اونجا تشریف دارن به من نگاه میکنن، منم روبروی قبر مبارک امام عسکری و امام هادی شروع کردم به زیارت جامعه خوندن، چون آقا رو دیدم مثل بلبلی که گل دیده باشه به نوا اومدم دیگه، مثل مدعاها، مدعاهای عزیزمون که میان برای شما رونق میدن، حال میدن به دلهاتون، میگه شروع کردم مثل مدعاها، با اینکه مرجع تقلید بود که با صدا نمیخونن، مثل مدعاها نمیخونن، ولی گل دیده بودم، آقامو دیده بودم، زیارت جامعه رو با صدای بلند مثل مدعاها میخوندم، آقام داشتن توجه میکردن، نمیدونم به این مجلس ما میشه آقام اینجا توجه بود، شما دعوت نکردید از آقاتون، آخوند آشق چه حرف پرتی میزنی، من کیو دعوت بکنم، من میزبان خودم و صاحب مجلس خودم و من دعوت بکنم، اونو دعوت کرده، من که بی دعوت اینجا نیومدم، که من نیومدم، اون منو اونجا آورده، همه تونو دعوت کردن اومدن، اومدید اینجا، خوش به حالتون، خوش به حالتون. میگه دیدم آقا دارن توجه میکنن، من زیارت جامعه همو خوندم، وقتی زیارت جامعه تمام شد حضرت فرمودن نعمت زیارت تقدم، مجلسی بیا جلو، خوب زیارتنامه خوندی. این زیارت جامعه را آقا فرمودن نعمت زیاره، خوب زیارتی بود، بیا جلو تقدم. من اینو گاهی میخونم تو حالات مرحوم مجلسی با یه حال خجالتی با آجان امام زمان میگم آجان مجلسی که جلو بود بازم میگه بیا جلو، آخه به من عقب مونده یه بار بگو بیا جلو، من خیلی عقب موندم، خیلی فاصله دارم، به من بگو بیا جلو، نگو برو گم شو، تو رو خدا به من نگو برو، بگو بیا. به مجلسی فرمود بیا جلو. میگه من خواستم برم جلو، یکی دو قدم رفتم جلو خجالت میکشیدم، حیا میکردم، توقف کردم. حضرت فرمودن تقدم بی جلو. عت کردم انی اخاف ان اسیر کافر. ببینید این توبه ای که ما در این چند شب خدمت شما عرض کردیم با توبه آدمایی که گرفتار لجن معصیت هم خیلی فرق داره. مرحوم مجلسی میگه امام زمان میگه بیا جلو، اما من حیا میکنم، اون خیلی آقاست، ولی به من حیا کجا رفته؟ آخه تو چه کاره ای که بری پیش امام؟ عرض کردم آقا اینی اخاف و ان اسیر کافر را. امام زمان آخه من خیلی ناقابلم، خیلی ناچیزم، شما خیلی بزرگید، اجازه بدید بیش از این به بیادب نباشم، هری به شما رو حفظ کنم، روم نمیشه بیش از این خودم رو به شما نزدیک کنم، اینی اخاف و ان اسیر کافر را. حالا از اینجا شما برداشت میکنید این ناله های حضرت امیر علیه السلام که در دعای کمیل میگه الهی و قد اتیتو که بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی علی معاذ الله، گناه کرده که به خدا میگه خدایا بعد از تقصیرم آمدم. این چه تقصیریه؟ این خجالتی قربه، خودشو پیش او خیلی ناچیز میبینه، هرچی نزدیکتر میشه ناچیزتر میشه، کوچکتر میشه، هرچی جلوتر بری کوچکتر میشه. این که خیلی خودتو میبینی، خیلی خودتو گنده میکنه، برای که خیلی دوری، هرچی جلوتر بری هی کوچکتر میشه، هی کوچکتر میشه، هی تواضعت بیشتر میشه، هی ناچیزتر میشه، خجالتت بیشتر میشه، هرچی معرفت بالا بره آدم خجالتش بیشتر میشه. این توبه با اون توبه ها فرق داره. حالا توبه مراحلی دارد دیگر. بعد شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. امشب بنا به نقلی وفات مادرمون حضرت خدیجه کبراست. حالا اون مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها که به شما جوونا من خیلی قربونتون میرم، جوونای ولایی، من ناقابل اگه قربون شما برم خیلی افتخار میکنم، فدای خاک پای سوخته های امام حسین، عاشقان امام زمان الوان افتاد، ما خودمون که لیاقت نداریم، اقلا خاک پای شما ها بشیم، خیلی هنر، خیلی هنر. ما در مورد مادری حضرت زهرا سلام الله علیها دیدید که تحلیل داشتیم، یه برداشت طلبگی بود دیگه، حالا ذوقیه بگید ذوقیه، اعتباریه بگید اعتباریه، استدلالیه بگید استدلالیه، بالاخره یه چیزی گفتیم، شاید هم خودشون تو زبانمون انداختن تا شما احساس بکنید که مادر دارید، بی مادر که نیستید. هر وقت گیر کردی مگه هر وقت سرت درد میکنه ایش وقت همسر تو صدا نمیزنه؟ که آدم هر وقت ناراحت میشه مریض میشه یا آی مادر، آی مادر، اما در مورد حضرت خدیجه قرآن میگه این دیگه هیچ برو برگرد نداره. زنان پیغمبر امهات المؤمنین هست، این دیگه صریح قرآنه. بنابراین شب مرگ مادرتونه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این مجلس امام حسن دیشب یکی از عزیزانی که من خیلی دوستش دارم، چند ساله که خلاصه معنوسیم دیگه، اونسمون هم در خونه امام حسین ها، این آشنایی های در خونه ادارات و سیاست بازی ها و اینا موقته بر حول منافع میگرده، آدم دوست خودش هم خیلی زود خیچی میکنه، ولی این دوستی های در خونه حضرت ابی عبدالله، در خونه حضرت زهرا، اینا پایدارها، دوستی های سفر کربلا موندنیه، دوستی های سفر مدینه موندنیه، آدم اون رفقای چند سال قبلش که با هم مدینه رفتند و با هم کنار بقیه ایستادن، اینا رو دیگه یادم از یاد نمیبره. این دوستی ها موندنی، رفاقت های ما با شما ها الحمدلله در این خونه است دیگه، اینجا هم دیگه رو پیدا کردیم، جایی دیگه با هم کاری نداشتیم که نه پرونده ای نه زد و بندی، هیچ ما با هم دیگه ارتباطی نه، زد و بندها تمام میشه. روزنامه میزان رفت، روزنامه انقلاب اسلامی رفت، بنی صدر سیاست باز رفت، دولت موقت رفت، بلا همه سیاست بازها رفتنی هستن. امام حسین موندنیه، زیر این خیمه هر کس زهیر حسینه میمونه، اینجا موندنی، ولایت موندنی، ولایت موندنی، ریشه داره، ریشه داره. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها پسما. اینقدر فراز و نشیب ها اومده، رضا خان آوردن، دیگران آوردن، این درها رو بستن، ولی همه خودشون رفتن، گورشون گم شد، این ولایت موند و این بساط موند و این هیئت ها موند. ما این توسعه موسعه و اینا رو هم قبول نداری. توسعه میخوای بدی، جوانا رو بیار زیر خیمه امام حسین توسعه بدی، این هیئت ها رو توسعه بدید، این جوان ها رو بیارید زیر خیمه معنویت ابی عبدالله الحسین، بیارید اهل معناشون بکنید. چرا توسعه بازی؟ چرا ما بیدین ها رو بیاریم خودمون میدون بدیم، بیاد بگیم بیاد مدعی ما بشید؟ این که خدمت به مملکت نیست، این که خدمت به شهدا نیست که هر روز یه حزب جدیدی، یه گروه جدیدی. خدا میداند خیانت است، بالله خیانت است، بالله خیانت است. اما این هیئت ها در جنگ، این هیئت ها در دفاع، این هیئت ها در کار، این هیئت ها در حمایت دین، این هیئت ها در دفاع از ناموس، این هیئت ها اینا میان اینجا رنگ حضرت قاسم میگیرن، رنگ حضرت علی اکبر میگیرن. والله حضرت علی اکبر اگه به کسی نگاه بکنه هم رنگ خودش میکنه. پدای علی اکبر برم، شما که کجا میتونید همچه الگویی پیدا کنید؟ اینجا میایید یه کارای میکنید، برای اربابتون خودشیرینی میکنید. بله والله، عمر حضرت علی اکبر نگاهتون میکنه، میگه این اومده که من دوستش داشته باشم. بابا دوستت دارم، تو رو آوردم اینجا. چی داری میگی؟ خودم آوردمت، قبل از آنی که تو منو بخوای من تو رو میخواستم. توی همه مردم شما رو من انتخاب کردم، خودم آوردم شما رو. یکی از عزیزانی که در خونه اهل بیت با ما آشنا شده، خودشم سوزی داره، حالی داره، مدعی داره، گفت فلانی من در خواب دیدم از شما گله کردن، گفتن تو مسجد امام حسن هیچ نام امام حسن رو نبردی. مظلومه دیگه، مظلومه بدینه. ای مظلوم مدینه، ای کریم مدینه، ای کریم مدینه. شب وفات مادر مؤمنان حضرت خدیجه است، پیغمبر با داشتن خدیجه چه اعتباری داره، چه پشتوانه ای داره، چه دلگرمی داره. هر وقت ناراحت میشد گاهی سنگ بر بدن مبارک پیامبر اکرم سنگ باران میکردن، خدیجه میومد جلو سنگ ها، میگفت این سنگ ها رو به من بزنی، اما به پیغمبر سنگ نزن، اما بمیرم برات امام حسن. تو خونه خودت مظلوم بودی. ما روزت جوانا، خدا مادراتون حفظ کنه، اونایی که همسر دارن، همسر متدینه دارن، دم افطار میان میبینن سفره فهمه. آقا بابا امام حسن روزه بود، عجب افطاری داده. مادرش رو شبانه دفن کردن، خودش گفت علی جان، علی ای مظلوم، غسلنی لیلن و کفنی لیلن و دفنی لیلن، علی شب غسلم بده، علی روز غسلم نده. چرا؟ چرا بیبی جان؟ چرا روز غسلت نده؟ چرا شب غسلت نده؟ میدونی چرا؟ برای اینکه جانباز بود. جانبازها خیلی وقتا خجالت میکشن، میترسن اطرافیان اذیت بشن. گاهی زخمش مونده، پانزمان نشده، ولی روش نمیشه بیشه. آخه فاطمه جانباز بود، زخماشو به علی نشون نداده بود. از این سینه هاش خون فوران میشن. ای وای مادر شب گسلم بده تا بدنم رو نمیده، شب کفنم کن، شب مرا به خاک بسپار. من از مردم مدینه رنجیدم، هم از قاتل خودم دلم پره، هم از این مردم نامرد بودم. من بین در و دیوار فریاد کردم، اینا به داد من نرسیدن، اینا علی رو کمک نکردن. اما عرض میکنم بی بی جان، مادر جان، فاطمه جان، ای کاش حسنت رو شب دار کرده بودم. اگه شب بود اقلا دیگه تیر به تابوت داشته میدونم. شهدای ما را از جبه ها میارن، گل رو تابوتشون میرسن. عجب گل رو تابوت ما مثل ریختن. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. حسن جان اقلا تابوت داشتی، کفن داشتی، تیرا از تابوت و کفن به بدنت نشد، اما حسینت کفن نداره. آدم وقتی 10 روز مهمان یه کسی هست، اگه میزبان خیلی کریم باشه، اون شب آخر که میخواد بره، چشمش به دست میزبانشه، میگه امشب یه چیز فلوس بدن. شب آخره دیگه سراغ مادرمون حضرت خدیجه رفتیم، سراغ مادرمون حضرت زهرا رفتیم، از مظلوم مدینه هم احوالی پرسیدیم، بی کربلا اومدیم. انشاءالله همه حوائجتون رو در نظر بگیریم، با این حال خوشتون، با این صفاتون. چند مرتبه این آیه شریفه رو با هم دیگه تلاوت بکنیم. انشاءالله برای رهبر نورانیتون، برای فتنه هایی که توطئه‌گران دارن، برای رفع این فتنه ها، این دعای شما خیلی کارها میکنه. اسلحه هست دیگه، از همه اسلحه ها کاری تره، والله دعای شما از همه اسلحه ها کاری تره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. 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 مجرب است این صلواتی که دارم عرض میکنم، هم خودم در سفر مکه تجربه کردم، هم مرحوم آخوند ملا علی همدانی توصیه میکنن، و هم از یکی از علمای صالح من یه وقت پرسیدم آقا شما یه دعایی که خودتون تجربه کرده باشید و نتیجه گرفته باشید سراغ دارید؟ این صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها به این کیفیت 530 مرتبه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اون سر مستودع در این صلوات نیست. و 530 مرتبه ما یه مطلب مهم مملکتی داشتیم و در کنار بیت من این 530 مرتبه گفتم و الحمدلله مشکل حل شد. برای سامان یافتن اوضاع عمومی، شما که چشم به آمریکا و جای دیگه ندوختید که میدونید که مشکلات خیلی فراوونه، مشکلات خیلی فراوونه. دشمنان نزدیک شادی کنن، شیعه دشمن شاد بشه، این بازماندگان شهیدان، این بچه های جبهه، این بچه های سرگردان حضرت مهدی، یا عاشقان ولایت، اینا رو خدا نکنه یه وقتی دشمن شاد بشن، نکنه خدا شما رو منزوی بکنه، دیگرانی رو کار بیان که سر و کاری با این بساط ندارن. باید با این دعای شما راه ها صاف بشه انشاءالله. چند مرتبه این ذکر رو بگید که 530 مرتبه، میگه بارم که بگیم 530 مرتبه میشه دیگه انشاءالله. با این دلهای شکسته یک کسی اینجور صلواتی رو بگه حتما دعا مستجاب. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. نسألک و ندعوک الهنا یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و بالائمه من اولاد الحسین. خدایا به حضرت خدیجه، به بیبی من فاطمه، به ارباب من ابی عبدالله، به کریم مدینه، به کریم اهل بیت، به مظلوم عالم حضرت امام حسن مجتبی قسمت می دهیم. لباس فرج بر قامت زیبای مولای ما، طبیب ما، امید ما، سید ما، سالار ما، تاج سر ما، قلب ما، عشق ما، امید ما، پناه ما، دین ما، آیین ما، نماز ما، کعبه ما، همه کس ما، دنیا و آخرت ما، حضرت مهدی صاحب زمان ما بپوشان. خدایا توفیق دیدن جمالش، گردیدن دور سرش، بوسیدن خاک قدمش، گرفتن دامن کرمش، نشستن در محضرش، شنیدن تلاوت قرآنش. خیلی قشنگ قرآن میخونه آقاتو، چه خوش از صوت قرآن. ز تو دل رو با شنیدن، به روخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. آقا منم دل دارم، آقا جونم اینا جوانم، خودت خود توفیق نشستن در محضرش، شنیدن تلاوت قرآنش، دریافت مدال عفو و گذشت و رضایت و خدمتگزاری در مسیر ولایتش و در مسیر ولایت نائبش را به ما روزی بفرما. به محمد و آل هر فتنه ای رو، هر شری رو، هر نقشه ای رو از شیاطین، از بازیگران، از اجانب، از اجنبی پرستان ریشکن بفرما. عوامل نفوذی بیگانه، قلم به دستان مزدور، اونهایی که به معنویت ما، به عفت ما، به ناموس ما، به حجاب بانوان ما، به قداست ما، به یک پارچگی مملکت ما، به یک پارچگی ولایت ما چشم دوختن و قصد صدمه زدن دارن. خدایا اگر قابل هدایت نیستن، افشا، رسوا و نابود بگردان. کاخ توطئه امریکا را بر سر خودشون ویران فرما. حزب بعث و طالبان و وهابیت را از روی زمین بردار. یهود را بر ما مسلط مفرما. نابکاران بر ما مسلط مفرما. لذت عبادت، لذت نماز، لذت توبه، لذت خلوت با خودت، لذت روزه، لذت توسلات، لذت سرگردانی امام زمان را به ما بکشان. به محمد و آل محمد. این عزیزان با هر آرزویی دامن اهل بیت رو میگیرن، در خونه اهل بیت رو میزنن. خدایا عزیزانی که با ما عهد دعا دارن، حاضرین در این محفل، منظورین این جمع، از سایه حاجت روا بفرما. بار الله پروردگارا نسل جوان ما را، آینده سازان ما را، این کانونهای انرژی و توان کشور ما را در پناه ولیت امام زمان از همه خطرات محافظت بفرما. بار الله پروردگارا امام راحل ما، شهیدان سرفراز ما، گذشتگان و حقداران ما را سر سفره اربابمون پذیرایی بفرما. الها سایه پربرکت رهبر نورانیمون رو با اقتدار، با آبرو، با نورانیت تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. این جمع نورانی، این کانون باصفا، قدم‌هایی که برداشتن، زحماتی که میکشن در رونق بازار ولایت، بار الله پروردگارا به هر نحوی ایفای نقش میکنن.